أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در این بود که آیا شارع امر که میکنه به طبیعت صلات، طبیعت حج به طبیعت امر میکنه یا به فرد؟ این بحث را چون مفصل کردیم از این رد میشم. امروز سه تا نظریه میخوایم بیان بکنیم. بحث امروزمون اینه، اما موضوع همینه. نظریه اول، صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمان که شارع وجود طبیعت رو از عبد میخواد. تا میگن وجود طبیعت، دیگه شما خیلی بینید عبارت چه دقیق هست. وجود طبیعت رو میخواد یا فرد طبیعت رو از مخاطب میخواهد. پس شارع امر که میکنه میگه سله رو طبیعت اومده، اما طبیعت میدونید به ما هیه نه وجود داره نه عدم داره. تو تعریف طبیعت وجود عدم که نیامده، که وقتی نیامده مکلف میگه خب شارع طبیعت از من خواست، منم طبیعتو وجود بهش نمیدم. برای اینکه یه همچین اشتباهی به وجود نیاد، از اول میگیم وجود طبیعت رو اراده کرده. پس خدا امر رو طبیعت میاره و به عبد میگوید این طبیعت رو وجود بده. اینو بهش میگن مفاد کانه تامن بهش میگن. یعنی چیه؟ یعنی میگن این وجود به ایه نحوه کان. شما این نماز رو بخون، میخوای با 5 لباس وایسی، 2 لباس رنگش زرد باشه، سبز باشه، اینجا باشه، تو اون مکان باشه، تو مسجد باشه، میگه دارم من وجود رو ازت میخوام، کانه تامه، نه کانه ناقصه که صلات مثلا تو مسجد باشه، یه قیدی، یه صفتی، اینا رو من ازت، اون قیود رو نمیخوام. که شما به هر صفتی که بیاری کافیست. پس متعلق امر که اون وجوب باشه میشه وجود طبیعت. آقای عبد این طبیعت رو وجود بده به نحو کانه تامه. تو درس گذشته یه اضافه ای داشتیم، اونو باز اینجا زمینه میکنم، بگم به نحوی که اگر مکلف میتوانست یه نماز بخونه بدون هیچ خصوصیت، یعنی بدون اینکه مکان داشته باشه، بدون اینکه زمان داشته باشه، بدون اینکه لباس داشته باشه، بدون اینکه نم عینک داشته باشه، نم عمامه داشته، این خصوصیات همه رو حذف بشه، یه نماز لیسیده، اگه میشد تو خارجی همچین کاری همونو میخواست. شاعر میگه اون که من ازت میخوام اصل نمازه. اما الان میدونیم که نماز تو خارج هر وقت محقق بشه حتما یه ویژگی های زمیمش میشه. خب بشه، اما مطلوب شاره اون ویژگی ها نیست، به طوری که حذف بشه باز شاره میخواد. این نظریه اول مال صاحب کفایه. نظریه دوم مال صاحب فصول هست رضوان الله تعالی علیه. میگن خداوند اراده کرده است ماه و صادرون و ثابتون فلخارج را. اون عملی که تو خارج صادر میشد از مکلف، اونا خدا اراده کرده. یا ثابت، اون عملی که ثابت از تو خارج، اونا شارع خدای متعال اون ازش خواست. بلا فاصله صاحب کفایه رد میکنن اینا، میگن که ماه و صادرون و ثابتون، اگه بخواد امر روش بیاد این طلب حاصله. چیزی که تو خارج هست صادره، یعنی نمازو خونده، یا ثابت است، نماز محقق شده تو خارج. این نماز که محقق شده سو شاره بگه بخون و هست دیگه تو خارج. اینا میگن تحصیل حاصل که محال است. اون که محال نیست تأکید حاصله، تأکید حاصل اشکال نداره، یا تکرار حاصل اونم اشکال نداره، نمازو خونده میگه یکی دیگه بخون که تو اشکال نداره، اما همون نمازی که خونده سو بگید بخون، میگه خوندن همونا دیگه نمیشه، این محاله. این هم رد صاحب کفایه بر حرف صاحب فصول. ما یه دقتی که میکنیم میریم انصافاً کفایه بی انصافی کرده، یعنی یه نسبت تحصیل حاصل دادن به صاحب فصول که اصلا شعنه یه عوض میخوام یه بچه طلبن نیست تا چه رسد به صاحب فصول. صاحب فصول نمیدونن که تحصیل حاصل محاله. باید بگیم آخوند متوجه نشدن سخن صاحب فصول. یعنی صاحب فصول که میگن ماه و صادرون و ثابتون فی الخارج، صادر و ثابته گذشته رو که نمیگن، که آینده رو دارن میگن. اصلا به آخون میگیم جناب آخون صادر و ثابت، اسم فاعله، اسم فاعل ماضی که نیست که، اسم فاعل زمانش حال یا آینده است. اگه بخواد دقتاً بخواد بکنید اینه، اگه صاحب فصول گفته بودن نمازی که در گذشته مکلف خونده اینو خدا داره میگه بخون، همونه میگه بخون، شما بگین تحصیل حاصل است محال. اما صاحب فصول اینه که نگفته، میگه اون نمازی که صادر میشود، میشود من اضافه میکنم که ببینید مضارع است، ثابت هست تو خارج و صادر میشود، اونی که ثابت است تو خارج و صادر میشد از مکلف، اونو شاره میگه بخون. این کجاش تحصیل حاصل؟ آنو نخونده مکلن. بنابراین ایراد کفایه به صاحب فصول وارد نیست. ای کاش کفایه یه ایراد دیگه میگرفتن به صاحب فصول. اون ایراد چی بود؟ قبلن هم گفتیم، بگم که اون عملی که مکلف در آینده انجام میدهد مقرون به صفات هست، مقرون به خصوصیات هست، و شارع اگه امر بکند به نماز با خصوصیات معناش اینه که اگه خصوصیت گرفته شد نماز باطله، و اینه هیچ کس نمیگه. مثلا میگه این نماز که ظهر شما میخونید با این عبای شما، اینو خدا گفته بخون، معناش اینه که عبا رو برداشت نماز باطله، اینه کسی نگفته. اگه صاحب کفایه این ایراده بس گرفته بودن به آشو محمد حسین رضوان الله تعالی علیه ما، این درست بود ایراده شد، که اونم ممکن بود ما توجیه کنیم بگه میشون نگفتن خصوصیات مطلوبه. اما علیه حال ماهیم و ظاهری عبارت ها دقت میکنیم. پس نظریه دوم نظریه صاحب فصول شد که خداوند عملی رو که از مکلف صادر می شود و ثابت نزد مکلف است او رو دارد امر می کنه. کفایم این رو رد کرد و فرمود این تحصیل حاصله. ما هم میگیم نه، تحصیل حاصل نیست، چون صادر مال آینده هست. یه مقدار بخوام تنزل بکنیم میگیم حال، حالش هم اشکال نداره، یعنی همین نماز که الان داری میخونی هم ندارد خدا بهش امر میکنه، اینا باز تحصیل حاصل که نیست که، از همه اول که الله اکبر وای میسه میخونه خدا هم بهش امر میکنه. اما یه ایراد دیگه باید میگرفتن کفایه که اصلا شارع ناظر به فرد تو خارج نیست، امر به طبیعت میکنه، اما طبیعت رو به مکلف میگه باید یه فردش رو ایجاد بکنی بیاری تو خارج. هر شبت که
صادر شده
به شمع خورده،
اینکه داره
صادر میشه،
رضایی
هیچ
کاری نکنه اصلا امر نداره، نمازی نخونه
همون طبیعت موجوده میشه دیگه. اگه هیچ کاری نکنه میشه طبیعت، طبیعت که مورد امر که نیست که، ما طبیعت موجوده میخواد، موجوده یعنی صادرش بکن. فقط حرف تو اینه که فعلا صادر رو کفایه به معنی ماضی گرفتن. خوب دقت کنید ریشه اشکال از اینجا ناشی شده. ما هو صادرون معنی کن ما هو صدر عن المکلف، وقع عن المکلف. وقت چیزی که در گذشته ثابت است و دیروز مثلا نماز خونده، اون نماز دیروز رو همونو شارع میگه بخون، بعدا میگن این تحصیل حاصله. بهشون عرض میکنیم نه، صادرون و ثابتون اصلا این شأن صاف اصول نیست، شأن کفایم نیست. اصلا چرا ثابت و صادر رو من این ماضی گرفتید؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اینا اگه بخواد زمانم توش در نظر بگیری زمانش حال آینده است. بخواد دقت بکنید تو متعول اصلا میگم زمان نداره، اسم اصلا زمان نداره و زمان لازمه اوست، ظرف اوست، نه قید معنا. این هم یه بحثی است که حالا نمیخوایم واردش بشه. اما یه نکته یه دیگه هم میخوایم اینجا عرض بکنیم و اون اینه که تو نظر اول که مال خود کفایه بود گفتن امر الهی رو وجود طبیعت اومده. بهشون عرض میکنیم وجود رو ورش دارید، بذارید ایجاد طبیعت. اگه میخواید ایراد بگیرید تحصیل حاصل، ما هم بلدیم ایراد بگیریم به خود کفایه. هم گفتم وجود طبیعت چیه؟ تو خارج هست، به مکلف میگه، امر میکنه که باید بیاری چیا؟ وجود طبیعت ها. و وجود که هست. اگه میخواید بگید آینده، پس چون میگید وجود، بگید ایجاد. ببینید اگه بخواهم ملا لغتی بشیم و دقت بکنیم، ما همین دقت ها رو میکنیم. اما بگم آقای آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیک، شما هم گفتید وجود طبیعت رو بیاور. خب وجود طبیعت وجود یعنی هست، هستی طبیعت. اگه هست که دیگه چیه بیاره؟ قاعدتا صاحب که باید میگن نه، منظورم از وجود طبیعت یعنی طبیعت رو ایجاد بکنه. میگم پس کنه وجود رو ببخشید و متعدیش کنید، چرا ثلث مجرد میارید؟ بگود آمر که پروردگاره از عبد ایجاد طبیعت رو میخواد. وقتی گفتید ایجاد یعنی طبیعت الان موجود نیست، میگه برو بیاور. وقت ایجاد طبیعت مرکب از دو مطلبه، یک طبیعت لیسیده از خصوصیات، این یه مطلبه، یعنی شارعا اصل نماز خاصه به نحوه کانه تامه. نکته دوم این که طبیعت ذهنی رو نخواسته، ایجادش رو میخواد، یعنی میگه یک فردش رو بیار اما خصوصیاتش هم کار ندارم، با هر ویژگی وایسی بخونی من نماز ازت قبول میکنم. خب تا اینجا ما دو تا نظریه رو گفتیم، اما نظریه سوم دیگه نمیگن کی گفته، میگن المحکی یا ان بعضه، از بعضی حکایت شده است یه نظریه سومی، و اون اینه که میگن امر الهی رو طبیعت آمده، طبیعت صلات. بعد گفتن غایت وجود طبیعته، یعنی شارع در حالی که میگه سله طبیعتو گفته اما هدفش طبیعت نیست، هدفش وجود طبیعت. خب این فرق سومی با اولی چیه؟ اولی میگفت امر رو طبیعت صلات اومده، اما لا الطبیعه بما هی هی، بله طبیعه بما هی موجودتون فلخواه، که هم شرایط رو حذف کنیم از مطلوبیت خدا و هم وجود رو بیاوریم، چون وجود رو میخواد. این نظریه اول بود. این نظریه سوم نمیگه طبیعت به ما هیه هیه، میگه امر و طبیعت اومده طبیعت سلام، اما بدان هدف خدا طبیعت نیست، غایت چیه؟ اینه که وجود بده به این طبیعت. خب دیگه تسامح نکنید، نتیجهش یکیه، نتیجه یکیه، اما روش استلالا با هم فرق میکنه. لذا یه ایرادی به این نظریه سوم الان میگیریم که به نظریه اول نمیشه گرفت. خب این نظریه سوم اول توضیحش اینه که این نظریه سوم نگاه کرده دیده امر اگه بخواد رو فرد بیاد، رو فرد صلات، همون اشکالی که بارها گفتیم گرفته میشه که خصوصیاتی که خدا بهش امر نکرده که، لذا گفته امر رو فرد خارجی نماز نیمده، اما اومده رو طبیعت. بعد دیدست خب طبیعتا مکلف ممکنه درد ازش نماز نخونه، طبیعتا تو ذهنش میارد و میگه من یه چهار کرد تصور کردم. خب اینم که نیست، پس میگیم خداوند امر به طبیعت کرده است، اما هدفش از این امر به طبیعت نه که مکلف زحمت بکشه و یه فرد از اون طبیعت رو بیاوره. پس امر فالامر الی طبیعه و غایت الامر ایجاد طبیعه. ببینید این خلاصش شد، امر تو ظاهر رو طبیعته، اما غایت این امر، هدف از این که این امر رو کرده اینه که ایجاد بکنه طبیعت رو. عرض شود که این حرفو صاحب کفایه تا اینجا نقل میکنن و بعدم رد میکنن. ردشون چیه؟ میگن ما قبلا گفتیم که طبیعت رو اگر بخواد خدا امر بکنه و بعد غایتشو بگید ایجاد طبیعته، معناش اینست که امر رو خود طبیعت اومده و همون اشکالی که گفتیم طبیعت به ما هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، و این معقول نیست که شارع امر رو طبیعت کرده باشه. بعد گفت منظورم از این امر به طبیعت ایجاد بود، منظوری که کافی نیست، که باید این منظور رو بیاریدش تو دلالت دلیل، یعنی بگید دلیله میگوید. اما یه گفتید مقصود خدا اینه، مثل یه پدریش که به بچهش بگید برو مثلا نون بگیر، بعد گفت مقصودم از نون نون سنگک بود مثلا، که مقصود به من چه و تو ذهنت و اینا تو لفظ باید بگی، تو دلالت دلیل بیارش تو دلالت تا من چکار کنم امتثال بکنم. اما مقصود تا تو دلالت نیاد وجوب روش نیست. این نظریه سوم اشکالش اینه که میگه امر رو طبیعت آمده، غایت آن است، هدف خدا اینه که آقای مکلف طبیعت رو ایجاد بکنه. اون به درد نمیخوره، اون که به درد نمیخوره نظریه اول بود که از اول میگیم امر رو طبیعت آمده است مقید به این که این طبیعت رو توی فرد بیاورد. نظریه اول اووردش تو دلالت دلیل، بس دیگه حلس و اشکالی بهش گرفته نمیشه. هازا بناعن علا اصالت الوجود، کم کم رفتیم تو بحث فلسفه. تو فلسفه یه بحثی دارن رو اصالت الوجود و اصالت الماهیه، میگن این چیزایی که ما تو جهان میبینیم، مثلا فرض کنید این دفتری که جلوی من هست، آیا این که دارم من نگاه میکنم وجودشو دارم میبینم یا ماهیتشو دارم میبینم؟ این اصلا این چی که تو قاعد دست میذارم روش وزن داره، شکل، اینا مال وجودش، مال ماهیت. مشهور میگن وجود، همه این آثار مال وجوده، وزن مال وجوده، رنگ مال وجوده، حجم مال وجوده، اصلا که من دارم نه وجوده. اما یه نظریه شازی هم هست، بعضی دیگه حالا معتقدن، میگن این چیزی که شما داره میبینی ماهیته. ماهیت چیه؟ اگه بخواید ظاهرش رو نگاه کنید، یعنی حدود این، حدودش، این که طول و عرض و عمقش چقدره، این حدودش رو میگن ماهیتش. اما اگه بخواییم دقت بکنیم، این ماهیت میشه جنس و فصل. ماهیت تو خارج ماده و صورته. نمیخوایم حالا فلسفه بگیم، اگه اینا باید خونده باشید دیگه، هم تو یه اشاره‌ای میکنم، این که تو خارج از چیه؟ یه ماده ایست که خمیره اینه و یه صورتی هست، ماده و صورت مجموع میشه جسم. این ماده و صورت اگر بیاد تو ذهن چی میشه؟ جنس و فصل میشه. اون مادهش میشه جنس، صورتش میشه فصل. که حیوان و ناطق که میگیم از جمله مثاله که میزنیم همونه. وقت تو خارج و تو ذهن اینا با هم فرق میکنه. هر شود که در ذهن وقتی میگیم ماده و صورت، دیگه این تو ذهنه، تو خارج است، اما جنس و فصل تو ذهنه و لا به شرط هم هست. میخواد اون چیزی که من تو ذهنم تصور کنم لا به شرطه، یعنی میخواد زمینه بشد فصل میخواد زمینه نشه. من جنس رو تصور کنم حیوان، فصلش هم تصور کنم نات. اما تو خارج ماده و صورت هایی که میخواید تصور کنید به شرط لاست، یعنی ماده این در صورتی ماده است که صورت زمیمش نشه، اون وقت میگه ماده. چرا؟ چون من میدونم اگه صورت زمیمش شد دیگه ماده ماده نیست، چیه؟ جسمه. فصلم همینطوره، فصلم اگه میخواد تو ذهن باشه فصل درسته، اما تو خارج میشه صورت. این صورت در صورتی صورت میشه که من به شرط لا تصور کنم. به شرط لا تو خارج نیست، حالا دیگه دوره میاد تو ذهن، چون تو خارج جسمه. اینا نکاتیست که حالا اونجا داریم، اینا را عرض کردم تا ببینید اونایی که قائل به اصالت الوجودن، آن میگن اون چی که ما تو خارج میدیم وجود است، یه جور حرف میزنن تو این بحث امر الهی، اصالت ماهیت رو یه جور دیگه حرف میزنن. با چی میگن؟ بنابر اصالت الوجودی میگن اون نمازی که شما میخونی همین وجود اصالت داره. خب حالا بحث رو برمیگردیم، ببینید این تو شد، امر الهی رو طبیعت صلات آمده است، اما طبیعت به ماهی موجودتون فلخان، یعنی یه فرد از طبیعت رو باید بیاری تو خارج که اون فرد اصالت داره، اصل اونه. درست. حالا اگه گفتیم امر به صلات که شده، اصالت رو ماهیته، ماهیت یعنی تعریف نماز. خب تعریف نماز یعنی باید یه تعریف رو شما تو خارج بیاری. یه مقدار درکش سخت میشه، چون ما تا حالا با اصالت الوجودی اینا را حل میکردیم، اما اینجا اینطوری میرن جلو، میگن ماهیت اگر اصالت داره، ما ماهیت ذهنی رو نمیگیم، اون نماز تو ذهن رو نمیگیم که داری تعریف میکنی، بلکه ماهیت خارجی رو میگیم. مگه نمیگی تو خارج ماهیت اصالت داره؟ همون ماهیت، اون ماهیت که تو خارج اصالت داره شارع اون نماز رو گفته بخون. یه تعریف ذهنی داری، اون نه، اون به درد خدا نمیخوره، به درد یه کسی میگفت این صلوات که فرض کنید برای آبا اجدادتون خوب است، یکی خواست بگید این فایده نداشت. حالا اون نمازی که تو ذهن داری تعریف میکنه از تکبیر تا سلام، این میگه به درد آبا اجدادت میخوره. این ماهیت رو یه فردشو تو خارج بیار. من دوره تکرار میکنم، اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، میگیم یه دونه از این وجودا رو بیار تو خارج. اگه قائل به اصالت الماهیه شدیم، میگم ماهیت خارجیه رو از تو میخواد. اما در هر دو صورت میگیم امر از ابتدا رو وجود خارجی یا رو ماهیت خارجی نیامده، امر رو طبیعت آمده است. منتها این طبیعت رو یا تو قالب یک وجود یا تو قالب یک ماهیت موجوده بیابه. این هم آخرین فرمایشه ایشون شد. دیگه ما بحث خاصی اینجا نداریم و فقط یه جمع‌بندی بخوایم اینا رو عرض کنیم. اولا حتما ما اعتبار وجود رو ما میخواهیم که حتما باید وجود تو خارج پیدا بکنه. یه نکته ای که میشد اینجا اضافه کنیم، بگیم که این شارع که میگه این رو بیاور، این فرد خارجی را، آیا این مدلول هیئت یا مدلول ماده است؟ این بحثی که در خیلی قبل داشتیم و چند مدتی است ازش دیگه فاصله گرفتیم و ذکر ازش نمیشه. میدونید هر امری یه ماده‌ای داره به نام سل، مثلا سلوا یه سلات داره و یه هیئتی داره که میگه باید بیاوری. اونو باید رو میگه مدلول هیئت و خود سلات رو میگه مدلول ماده. خب حالا وقتی شارع میگه سله با مادهش دارد میگه که اون طبیعت رو بیاد تو فرد خارجی، یا با هیئتش دارد میگه؟ اینو بشه روش فکر کنه. ظاهرن باید بگیم این مدلول ماده رو اول باید درستش بکنیم و بگیم ماده او که صلات است، منظور همون طبیعت موجوده تو خارجه، بعد هیئتش الزام میکنه. هیئت فقط میگه باید بیاوری، این بایده یه متعلقی داره، میگه باید بیام، میگه چی بیارم؟ میگه اون طبیعت صلاتی که موجود تو خارجه. این یه مطلبی بود که حالا در گذشته هم روش داشتیم و اینجا اشاره کردیم. و اما اون قول سوم، یه مطلبی هم راجع به قول سوم بود. نظریه سوم میگفت که میتوند امر الهی رو طبیعت بیاد، طبیعت صلات، بعد میگفت غایت این طبیعت، غایت خدا اینه که اون فرد بیاور، هدفش اونه. این از یه جهت حرف خوبیه که میگیم، حرف صحیحه، یعنی بالاخره خدا گفته، مثل پدریش که به بچهش میگه بشین یه سوره یاسین بخون. این سوره یاسین طبیعت سوره یاسینه، یعنی این سوره یاسین ها کلی طبیعیش خاصه. حالا اگه اینجا بخوند برای پدر فرق نمی کنه که، اونور بخوند اونور بخونه، آیا پدر بهش ایراد میگیره؟ اما طبیعت بدون وجود خارجی هم نخواسته، در حال که خصوصیات نمیخواد و کانه تامه این سوره رو میخواد، اما این سوره هم باید تو خارج ایجاد بشه. فقط دقت کنیم روی این نکته که اهمیت رو طبیعت، بعد میگیم هدف آن است که بیاره تو خارج. تا اینجاش یه خوبی داره که امر رو طبیعت مده نه رو فرد. اما اشکالش چیه؟ اینه که تو خودت امرا نیمده که طبیعت رو تو فرد بیار. تو خودت لفظ امر فقط طبیعت رو گفته و اون منظور خارج از لفظه. وقتی خارج شد مخاطب میتونه منبعث نشه و میتونه درد و عمل نکنه، میگه به من که نگفتی، من مقصود پدر رو کار ندارم، من نگاه میکنم تو عبارت چی گفتی یا چی نوشتی، اونو من عمل میکنم. اونم که گفته طبیعت رو گفته بیار. طبیعت هم این آقای بچه چیکار میکنه؟ تو ذهنش حاضر میکنه سوره یاسین رو و میگه من خوندم. لذا این مشکل هست. اون نکته آخری هم که اول بحثم عرض کردم، کلمه وجود ایجاده که آخون گفتن وجود و طبیعه رو خدا میخواد، یا بگید منظورشون از وجود ایجاده و ایراد نگیرید به کفایه، و یا بگید نه عبارت ایراد داره، ها بگید وجود طبیعه تحصیل حاصله. اگه شاره امر بکنید به وجود طبیعت، بعد میگوید منظورم نه وجود نیست و ایجاده، یعنی آقای مکلف باید بیاورد. خب بیاورد که دیگه وجود نشد، ایجاده. این هم یه نکته ایست که در این بحث داشتیم. فصل بعدیمون راجع به نسخ وجوب هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام.